Vale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة اعتبار عربيات در عقد نكاح بود. عرض کردیم چند دلیل برای این مدعا ذکر شده که دو دلیل از اونها دیروز مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد این دو دلیل هیچ کدام وافی به مقصود نیست. دلیل سوم که منسوب به صاحب جامع المقاصد است و مرحوم شیخ اون رو از محقق ثانی صاحب جامع المقاصد نقل کرده و مرحوم آقای خویی هم این رو به ایشون نسبت داده. این دلیل این است که اساساً به صیغه و عقدی که به زبان غیر عربی منعقد شود عنوان عقد صدق نمی کنه. یعنی عقد تنها به اون ایجاب و قبولی منطبق می شود که به زبان عربی انشاء بشه، اما اگر به غیر زبان عربی صیغه عقد را جاری بکنند اساساً عنوان عقد برش منطبق نیست. این استدلال خب باز به ظاهره عجیب به نظر میرسه و البته علارغم انتساب این به محقق ثانی علی ظاهر در جامع المقاصد چنین چیزی بیان نشده. حالا معلوم نیست این انتساب بر چه اساسی صورت گرفته، لکن صرف نظر از صحت یا عدم صحت این انتساب، این دلیل واضح البطلانه. برای اینکه این خیلی روشنه که عنوان عقد متوقف بر اجرای اون به زبان عربی، صدق عنوان عقد متوقف بر اجرای اون به زبان عربی نیست. برای اینکه عقد یه امر عرفی است و بین همه ملت ها و مذاهب و ادیان وجود داره و اینکه گفته شود صدق عنوان عقد متوقف بر این است که به زبان عربی جریان پیدا بکند، این بطلانش کاملا روشنه و یشهد و علی خلافهی الوجدان. بدیهی است که این مطلب برخلاف وجدان و حقیقتی است که ما با اون مواجهیم. و یؤید ذلک، این که اگر عربیت در صدق عنوان عقد دخیل بود، نباید فرقی بین صورت قدرت بر اجراء به صیغه عربی و عجز از اون گذاشته بشه، چون معنا نداره که گفته شود عنوان عقد بر کاری که شخص قادر بر زبان عربی می کند صدق می کنه، صدق نمی کنه، ولی در مورد عاجز صدق می کنه. یعنی مثلا اگر کسی قدرت داره به زبان عربی عقد را جاری بکنه، اما این کار رو نمی کنه و عقد را به زبان غیر عربی جاری می کند، بگیم این عنوان عقد بر اون صدق نمی کنه چون به زبان عربی جاری نکرده. اما اگر شخص عاجز باشه و نتواند عقد را به زبان عربی جاری کنه و به همین دلیل به غیر زبان عربی جاری بکند، عنوان عقد صدق می کنه. لازمه حرف ایشون اینه دیگه، لازمه این استدلال اینه و این چیزیست که نمیتوانیم به اون ملتزم بشیم. صدق عنوان دیگه متوقف بر عجز نیست، عنوان یا صادق هست یا صادق نیست. عقد به زبان عربی یا ایجاب و قبول به زبان عربی دیگه نباید در صدق عنوان عقد بر اون فرقی بین عاجز و قادر باشه، در حالی که لازمه این استدلال این است که بین عاجز و قادر فرق و این چیزی است که نمیتوانیم به این به اون ملتزم بشیم. این یه تالی فاسدی است که نمیتوان اون رو پذیرفت.
مثلا اگر نماز رو مثلا بس نماز اگه کسی قدرت رو ایستاده نماز اونو داره ولی مثلا نشسته بکنه
همه
نمازش باطله، اون عنوان نماز میکنه.
اون بسته به اینه که ما صحیحی باشیم یا اعمی باشیم. بله
این هم همینطور نمیشه گفت چون در صورت عجز بگیم صدق میکنه، باید اگه عاجز نباشه صدق میکنه.
خب اونجا بله بله این نکته درسته که این مسئله مبتنی بر این است که ما صحیحی باشیم یا اعمی، یعنی بگیم آیا عنوان عقد نکاح وضع شده برای نکاح صحیح یا برای اعم صحیح و فاسد. ممکنه این توجیه را اینجا بتوانیم ذکر بکنیم که این استدلال مبتنی بر قول به صحیحی است، مبتنی بر کسی است که قول کسی است که ملتزم است به این که عناوین عقود تنها بر عقود صحیح مترتب می شوند و صدق می کنند. این توجیه را می توانیم ذکر کنیم، لکن این مشکلش این است که اگر منظور این باشه دیگه باز قابلیت استدلال نداره، چون ما داریم بحث می کنیم آیا عربیت در صحت عقد نکاح معتبره یا نه. اگر به دنبال اثبات این هستیم که آیا عربیت معتبر است یا نه، یا میخوایم استدلال کنیم بر اعتبار عربیت، دیگه نمیتوانیم صحت عقد به زبان عربی و عدم صحت عقد به غیر زبان عربی را مفروض بگیریم و اونگاه استدلال بکنیم. دقت فرمودید؟ پس دقت کنید، اشکال اول به این استدلال این شد که این هم خلاف وجدانه و شاهدش هم این است که این مسئله نباید تابع قدرت و عجز باشه. صدق عنوان دیگه نمیتونه در صورت عجز صحیح باشه و محقق بشه، اما در صورت قدرت بر اجراء به زبان عربی و عدم رعایت اون عنوان صدق نکنه. بعد یمکن ان یقال که این بنابر قول صحیحی درسته و کأنه اینها مفروض گرفتند که نکاح صحیح اون نکاحی است که به زبان عربی باشه. اینم اشکالش این است که این به یه معنا مستلزم دوره، چون ما به دنبال اثبات اعتبار عربیتیم و میخواییم بگیم عقد نکاح در صورتی صحیحه که به زبان عربی جاری بشه، لکن در استدلال فرض ما این است که فقط نکاحی که به زبان عربی جاری بشه صحیحه و هو دورون. پس این توجیه هم راهگشا نیست. دلیل چهارم که البته این رو خود مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد به اون استناد کرده، این دلیل رو ایشون ذکر کرده، این است که مقتضای اصالت الفساد در عقود و ایقاعات عدم صحت عقد به غیر به زبان غیر عربی است، یا به تعبیر دیگر مقتضای اصل فساد یا استصحاب عدم ترتب اثر این است که ما احکام و آثار زوجیت را بر عقدی که به زبان غیر عربی جاری می شود بار نکنیم. پس اعتبار عربیت در عقد نکاح مفاد یا بر وفق اصل فساد در باب معاملات به معنای عامه. خب این استدلال هم بر این اساس استوار شده که به هر حال ما چون در باب نکاح بر اساس اکتفا به قدر متیقن به اعتبار لفظ در این عقد حکم کردیم، الان با لفظ غیر عربی شک داریم آیا اثر زوجیت بار میشه یا نمیشه. اصالت الفساد حکم به عدم ترتب اثر میکنه. خب این اشکال هم، این دلیل هم مردوده، برای اینکه رجوع به اصل فساد در فرض شکه. اگر ما شک داشته باشیم که آیا معامله‌ای یا عقد نکاهی صحیح هست یا نه، به مقتضای اصالت الفساد حکم به عدم ترتب آثار زوجیت میکنیم و میگیم زوجیت منعقد نشد. اما اگر ما شک نداشته باشیم و اطلاقاتی یا عموماتی در مسئله وجود داشته باشه که اهم از عربی به غیر عربی، هر لفظی موجب تحقق نکاح باشه، این میتونه برای ما مثبت صحت نکاح باشه. ببینید الان ما اینجا اگر به اطلاقات ادله نکاح رجوع بکنیم یا عمومات رو در نظر بگیریم، خب اون اطلاقات و عمومات شامل عقد به زبان غیر عربی هم می شود، لذا دیگه جایی برای رجوع به اصل فساد نیست. لکن اینجا یه اشکالی ممکنه به نظر برسه، چه اینکه مرحوم آقای خویی هم به اون اشاره کردن. دقت بکنید، بحث این است که این اطلاقات مرحوم آقای خویی به اصل دلیل این اشکال رو کرده، میگه ما به اطلاقات ادله نکاح تمسک میکنیم و اعتبار عربیت را منتفی میکنیم. اما سوال اینه که خب آیا چنین اطلاقاتی در مسئله وجود دارد یا ندارد؟ ببینید اطلاقات نکاح منظور اون روایاتی است که دلالت بر اعتبار لفظ در نکاح میکنه. مثلا مرحوم آقای خویی به روایت مسعدت ابن صدقه، ببخشید، به روایت برید تمسک کرد و به استناد این روایت حکم به اعتبار لفظ در باب نکاح داد. این روایت درش مطلق لفظ به عنوان شرط صحت نکاح ذکر شده، نسبت به عربیت و غیر عربیت اطلاق داره. اگه ما این اطلاقات رو بپذیریم، خب چه بسا بتونیم به استناد این اطلاقات فتوا به عدم اعتبار عربیت بدیم. حالا ما که این اطلاقات رو نپذیرفتیم، اما مشکلی که متوجه مرحوم آقای خویی است این است که خود ایشون از همون اطلاقات باب نکاح و روایاتی مثل روایت برید اعتبار لفظ خاص را استفاده کرده. ایشون میگه از این روایات استفاده میشود که مثلا نکاح فقط به لفظ زوجت و انکحتو باید واقع بشود، و اگر بخوایم مثلا به لفظ متعتو این را واقع بکنیم این صحیح نیست، لذا در ذیل این فرعی که در عروه مطرح شده که آیا نکاح دائم میتواند به لفظ متع تو واقع بشه یا نه، ایشون اشکال کرده، میگه نکاح دائم را نمیتوان با لفظ متع تو واقع کرد، ایجاب با لفظ متع تو در نکاح دائم صحیح نیست. پس ما دلیلشون هم همین روایات، همین اطلاقات روایاتی مثل روایت برید. خب اشکالی که به آقای خویی وارد میشه این است که اگر از این اطلاقات شما اعتبار لفظ خاص را استفاده میکنید، و چگونه این اطلاقات میتواند عدم اعتبار عربیت را اثبات بکنه؟ لفظ خاص را شما معتبر میدانید، لفظ خاص یعنی انکهتو و زبجتو، ولی این که نه، بحث ما ایشون بله، ایشون ترجمه شو بله ایشون میگه، ولی سوال اینه، بحث در استناد به روایت، اگر این روایت یعنی انکهتو و زبجتو که در روایت آمده دلالت میکنه بر اعتبار خصوص این دو لفظ، اونگاه چطور این روایت نسبت به عربیت اطلاق داره؟
نه لفظ متعت رو نفی میکنه، انکهتو به آنچه که به معنای انکهتو چه فارسی چه عربی، لذا عربیت ازش استفاده نمیشه.
ببینید اطلاق روایت برید چی رو میرسونه؟ ایشون میگه اطلاق این روایت اشتراط عربیت را نفی میکنه. سراغ روایت که میریم، روایت اتفاقا این دو لفظ را به خصوص آورده، اونگاه چگونه ما میتونیم با اطلاق این روایت اصل عربیت را نفی بکنیم اما خصوصیت یک لفظ را اثبات بکنیم؟ اینا با هم قابل جمع نیست. نه نه آخه ببینید صرفه
نه
خب ایشون خب حرف همینه، آخه این روایت این اطلاق این همینجوری که نمیشه ادعا کرد، بالاخره نه ما اشکال به ایشون داریم میکنیم دیگه، ما اشکال به مرحوم آقای خویی داریم میکنیم که بالاخره این روایت واقعش اینه که نمیشه ما از حیث لفظ خاصی که در روایت آمده بگیم اطلاق نداره، اما از حیث عربیت اطلاق داره. این با هم به نظر میرسه قابل جمع نیست. خب حالا اصل این دلیل که اصالت الفساد هم دال بر اعتبار عربیت است آیا صحیحه یا نه؟ ببینید همونطور که اول بررسی این دلیل عرض کردم، یعنی در آغاز بررسی این دلیل، اینجا تارتن مبنای ما در باب اعتبار لفظ اجماع است و اخرى اطلاق ادله و روایات، مثل مرحوم آقای خویی که به روایت برید استناد کردند. اگر ما به اطلاقات اخذ بکنیم، خب چه بسا ممکنه، چه بسا بتونیم بگیم عربیت شرط نیست. اینکه حالا به زبان عربی ذکر شده این از باب مثال یا از باب لسان مخاطب، والا عربیت شرط نیست. اما اگر ما اطلاقات را نپذیریم و دلیل اعتبار لفظ را اجماع قرار بدیم، قهرن اجماع یه دلیل لبیست و در اون باید به قدر متیقن اخذ کرد و قدر متیقن از عقود که اجماع برش قائمه عقدیست که به زبان عربی جاری بشه، اما در غیر زبان عربی حداقل اینه که شک داریم و چون شک داریم اصل فساد اقتضا میکنه این عقد صحیح نباشه. به نظر میرسه طبق مبنای ما و مبنای برگزیده این دلیل بتواند اعتبار عربیت را در عقد نکاح ثابت بکنه، لذا اینکه برخی با اینکه دلیل را اجماع میدانند اما در این حال به اطلاقات ادله نکاح تمسک کردن، اینا قابل قبول نیست. بعضی از بزرگان و معاصرین این دلیل را رد کردند و فرمودند که به مقتضای احتیاطی که شارع در باب فروج دارد ما اینجا باید حکم به اعتبار عربیت بکنیم. این دلیل رو رد کردن و به احتیاط تمسک کردن. خب حالا اونم یه بیانیه که عرض خواهیم کرد، اصلش در کلام صاحب جواهر ذکر شده، ولی نیازی به اون بیان نیست. خود همین اصالت الفساد میتواند اثبات بکنه اعتبار عربیت را، با توجه به اینکه ما اصل اعتبار لفظ در باب نکاح رو از راه اجماع ثابت کردیم. پس مجموعاً دلیل چهارم به نظر میرسه می تواند این مدعا رو ثابت کنه. ما اونا رو گفتیم قبول نداریم دیگه. اطلاقات ادله نکاح بر فرض اینه که ما دلیل لفظی در باب نکاح بر اعتبار لفظ داشته باشیم. منظور از اون اطلاقات یعنی اطلاقات دال بر اعتبار لفظ در باب نکاح. دقت فرمودید که اونو ما رد کردیم، گفتیم چنین اطلاقی وجود نداره. اون اطلاقات صحت عقود و اینها در باب بیع و همه عقود، خب اون اقتضا میکرد لفظ معتبر نباشه اساسا، لکن ما به اجماع گفتیم اینجا در باب نکاح لفظ لازمه. منظور از اطلاقات اینه. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم که حالا بعضن بهش اشاره شده این است که اگر عقد به زبان غیر عربی جاری شود در حکم کنایه است و عقد به کنایات جایز نیست. عقد باید به الفاظ صریح و روشن باشه، نه لفظ کنایی. پس که انه صغرا و کبرا اینجا وجود داره، این که عقد به زبان غیر عربی در حکم کنایه است و عقد به صورت کنایی جایز نیست، پس عقد به زبان غیر عربی جایز نیست. خب اینجا هم در صغرا و هم در کبرا میتوان اشکال کرد، اما صغرا این که بگیم عقد به زبان غیر عربی در حکم کنایه است، این که خب روشن برای چی؟ مسئله کنایه و صراحت یه ضابطه مشخصی داره. ممکنه یه عقدی به زبان عربی باشه ولی کنایی باشه، اما یه به زبان غیر عربی باشه خیلی هم صریح باشه. اما این که ما بگیم به طور کلی عقد به زبان غیر عربی همواره کنایه محسوب میشه، این قابل قبول نیست. کبرا هم محل اشکاله، برای اینکه عدم جواز عقد به کنایات این ثابت نشده. مهم این است که عقد و ایجاب و قبول باید مفهم معنای مقصود باشه. البته این تا حدی محل اختلافه. مثلا اگر فرض کنید کسی لفظ متعتو رو بگه اما با یه قرینه ای در کنارش دوام نکاح را برساند، خب این منعی درش نیست، اما خب بعضی اشکال کردن. لذا اشکال در کبرا در حقیقت اشکال مبنایی است. جواز عقد به کنایات، این عرض به حضور شما میتونه مورد اشکال قرار بگیره، لکن این به اصطلاح اشکال مبنایی است. اینم دلیل پنجم. دلیل ششم که باز در کلمات بعضی آمده، اونم اون بعضی رو که بعضی از بزرگانی که گفتیم، انوار الفقاهه جلد 1 صفحه 211 بود، باز در کلمات ایشون یه دلیل دیگری ذکر شده که هم در اصل اعتبار لفظ به نوعی به این تکیه کرد و هم اینجا تکیه می کند، و اون این است که عدم جواز عقد به زبان غیر عربی یا به تعبیر دیگر اعتبار عربیت در عقد نکاح مقتضای احتیاط در فروجه. اساساً چون در باب فروج شارع روش احتیاط رو در پیش گرفته و عقد نکاح به نوعی از امور توقیفی محسوب می شود، بلکه در اون شعب عبادت وجود داره، لذا مقتضای احتیاط این است که عقد نکاح به زبان عربی جاری بشه. اینم در انوار الفقاهه جلد 1 صفحه 212. خب اصل این ادعا و سخن از مرحوم صاحب جواهره. در بحث از اعتبار لفظ یا لفظ مخصوص، صاحب جواهر می فرماد لکن لا ریب فی ان الاحتیاط لا ینبغی ترکه خصوصا فی النکاح الذي فيه شوب من العبادات المتلقات من الشارع. عبادی بودن و توقیفی بودنش در این عبارت صاحب جواهر مورد اشاره قرار گرفته. والاصل تحریم الفرج الى ان يثبت سبب الحله شرعا. اصل تحریم فرج است تا زمانی که سبب حلیت اون شرعاً ثابت بشه. این در حقیقت اشاره به همون اصل فساد هم حالا به یه معنا داره. حالا در باب نکاح از باب احتیاط میگه باید بگیم این عقد واقع نمیشه. این فرق داره با اصل فساد ها، اما از یک جهت یک تشابهی هم بین اونها وجود داره. وقت صاحب جواهر در ادامه میفرماید احتمال دارد که اوفو بالعقود که در اون امر شده به وفاء به عقود متعارف، این در حقیقت اشاره دارد به لزوم وفا به اون عقدهایی که لفظ صریح درشون به کار رفته، چون فقها این عقدها رو ضبط و معلوم کردند و تصریح کردند که مثلا یک لفظ صریح باید اینجا به کار بره. یعنی اگر عقدی به زبان غیر عربی واقع بشود، این از اون جا که فقها این را سبب حلیت، سبب حلیت فرج نمی دانند، پس کأنه احتیاط اقتضا میکنه اینجا این عقد منعقد نشه. این در جواهر جلد 30 از این چاپهای جدید تحقیق شده، چاپ جامعه، صفحه 236. اساس استدلال بعضی از بزرگان همین مطلبی است که صاحب جواهر فرمودن. خب این دلیل البته از یه جهت شاید محل اشکال باشه، اینکه نکاح مثلا فیه شوب من العبادات المتلقات من الشارع باشه، این اول الکلامه. اینکه ما نکاح را یه امر توقیفی بدانیم، این به نظر صحیح نمیاد. این با لکل قوم نکاح و امثال اون سازگاری نداره. بله، تدخل شارع در باب نکاح و ذکر قیود مختلف شاید نسبت به برخی از عقود دیگر بیشتر باشه، اما این دخالت و ذکر قیود مختلف باعث نمیشه این یه امر توقیفی بشه، چه اینکه در باب سایر عقود هم الاختلافن در تعداد قیود بالاخره شارع یه قیودی را ذکر کرده. لذا به نظر میرسد این دلیل از این جهت محل اشکاله، اما اصل احتیاط در باب نکاح و این که حالا ما اگر شک داشته باشیم به زبان غیر عربی محقق میشه یا نه، احتیاط اقتضا میکنه که محقق نشه و حکم به اعتبار عربیت بکنیم. پس مجموعاً از این شش دلیل چهار دلیل مورد اشکال قرار گرفت و دو دلیل مورد پذیرش واقع شد. بله؟
حکم اگه حکم امضایی نیست، حکم تأسیسی که نیست دیگه.
بله،
حکم امضایی هم تابع اون چیزی که در انجام میشه دیگه، تأسیس شارع که نیست. مثلا اوفو به لغوت میگه عقود اولایی، از اولاد عرب ها عربی میخونن، غیر عرب ها غیر عربی. بعد اگر شارع دلیل، یعنی دلیل معتبری نداشته باشیم برای اینکه عربی لازمه، اصل بدونه که اونجوری که اوغلا عمل میکنن، چون حکم امضاییه دیگه، ناظر به اوغلاست، اوغلا هم هر قومی به زبان خودشون.
لذا لذا ببینید لذا نه اجازه بدید لذا ما دلیل محکمی بر اعتبار عربیت نداریم، صرفا از باب احتیاط. برای همین هم هست که امام علیه السلام در اینجا عبارتشون اینه والاحوتو لزومن کونهو فیه ما به لفظ العربی، احتیاط وجوبی اینه و الا از ذر استدلالی ما دلیل محکمی نداره. نه امضایی بودن منافاتی نداره با اینکه نه قیودی ذکر بکنه، ما الان شک داریم نه نه اما مواجه با این احتیاطیم. نه نمیتونیم بذاریم کنار. آقا ببینید اون در صورتی است که ما الان اینجا احتیاط داریم، اصالت الفساد داریم، دلیل چهارم و ششم که ما به استناد اون این احتیاط وجوبی امام رو پذیرفتیم همینه، میگیم بله عقود متعارفه، قیدی براش ذکر نشده، اصل ضعف ذکر شده، عربیت ذکر نشده، بنابراین ما الان شک داریم. خب این طرف میبینیم اصل اعتبار لفظ با اجماع ثابت شده، توجه داری؟ خب اجماع هم که قدر متیقن در لفظ نه 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 اجماع نه 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 اصلا اطلاقی نداریم ما اینجا. اجماع اصلا چی؟ این اجماع قطعا مدرکی نیست. یه مراجعه بفرمایید بدون تردید، چون اصلا دلیلی نداریم بر اعتبار لفظ، اصلا دلیلی بر اعتبار لفظ نداریم. آقا اونا رو همه رو جواب آقا جون هیچ نه، اصلا اکثرا که میگن اصلا به اجماع تمسک کردن، ادله لفظیه رو همه رو زدن کنار، قطعا این اجماع مدرکی نیست بدون تردید، چون هیچ کدوم از این الفاظ صلاحیت اثبات اعتبار لفظ رو نداره. ما میگیم تحصیل اجماع با اونا چی کار داریم؟ ما به استناد اونا که ما خودمون داریم رو میگیم، ما داریم میگیم این ادله صلاحیت نداره، بنابراین وقتی میگیم این حرفو زده، اون حرفو زده، اون حرفو زده، نه 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 این نه مدرکیست نه محتمل المدرکی یا بلا شکن و شبهتن بدون تردیدا، شک در این نکنید ابدا، اصلا مسئله چیز نیست، یا اجماع اونام که به اطلاقات تمسک کرده. خب تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.